أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أوصاف النفس الإنسانية ومجامع أخلاقها واختلافها في الشرف والرضا. در این باب نهم فصل دوم، این فصل در واقع شرح اون حدیث نورانی است که از وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلام و طیب و ثنا نقل شده که فرمود: الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. در این فصل بیان میکنن که اکثر اختلافات نفوس انسان ها به قوت و ضعف نفس برمیگردد. بدن نقش اساسی در اختلاف نفوس ندارد. آنگاه می‌فرمایند همه اوصاف نفسانی به علم و عمل برمی‌گردد و منشأ علم و عمل هم دو قوه از قوای نفس خواهد بود. یک قوه و نیرو عهده‌دار اندیشه نفس است، یک قوه و نیرو عهده‌دار تدبیر نفس است. پس انسان با علم و عمل کامل می شود و این علم و عمل از فعال بودن و آزاد بودن دو نیرو به نام عقل عملی و عقل نظری است. پس به یک معنا این فصل دوم مبحث عقل نظری و عقل عملی است و مباحثی مهم و سازنده در این فصل بیان می‌کنم. فی اوصاف نفس الانسانیه و مجامع اختلافها، اختلاف نفوس انسانی و مجامع اخلاقها و اختلافها به شرف و رضایه. اکثر اختلاف الواقع به صفات الانسانیه راجعون الى قوت نفس و شرفها. عمده اختلافی که در صفات انسانی وجود داره برمی گردد به قوت نفس و خصت اون. اکثر و اختلاف الواقع فی صفات الانسانیه راجعون الى قوت نفس و شرفها و مقابله ما، در مقابل قوت نفس و شرف نفس که ضعف نفس و خصت نفس خواهد بود. اعنی از ضعف و خصه. و هذا شیئان یستفاد و من تضاعیف ما ذکرناه من احوال وجود. این حرف که درباره نفس میگوییم اختلاف نفوس به قوت و ضعف نفس و شرف و خصت نفس برمیگردد، این مستفاد است از اونچه که قبلا درباره وجود و احوال وجود گفتیم که هر جا وجود قوی و کمالات وجودی قوی باشد، آثار وجود هم قوی تر است. و هر جا وجود ضعیف باشد و کمالات وجودی ضعیف باشند، آثار وجودی هم ضعیف تر است. این حرف را در باره وجود و هستی به عنوان کبرای کلی گفتیم. یکی از اون مصادیق این کبرای کلی خود نفس. هر جا نفس قوی، آثار نفس هم قوی خواهد و برعکس. و هازا شیئن یستفاد من تضاعیف ما ذکرنا فی احوال الوجود و ان شدته و ضعفه مما یوجب اختلاف الاشیاء ذاتا و صفتا. شدت و ضعف وجود موجب اختلاف اشیاء می شود به لحاظ ذاتشون و صفاتشون. نفس انسانی هم از این قانون کلی مستثنا نیست. اون که در باره هستی این حرف گفته شده، نفس انسانی هم با این قانون کلی هماهنگه. فنقول ان نفوس الانسانیته لها تفاوت عظیم فی الکمال و نقص و شرف و خصه. نفوس انسانی، برای نفوس انسانی تفاوت عظیمی است در کمال و نقص و شرف و خصه، و حقیقتاً این تفاوت عظیم است. به طوری این تفاوت عظیم است که بعضی از بزرگان فرمودن فاصله انسان‌ها و تفاوت انسان‌ها با هم از تفاوت انسان با حیوان بیشتر است. و این تفاوت ها در انسان ها به لحاظ ظاهر و بدن و اجتماع همه با هم در کنار هم، اما چقدر تفاوت ها. یک انسان میبینید به یک درجه از کمالات وجودی رسیده است، او میگوید من حاضرم هرچه سرمایه در دنیا دارم بدهم، یک ساعت وقت به من بدهن، یعنی من وقتم بشه 25 ساعت بر فرض، این 24 ساعت یک ساعت اضافه بشه. اما یه عده هستن از اون جهت که صبح که میشیم تا به شب برسونن، دیگه یه جور خودکشی، چه جور حالا تا شب برسه این وقت رو چیکار کنم؟ شب که میشه این شب به این طولانی را چجوری به صبح برسونیم؟ آویزونن به خودشونی به یک معنا، آثارشون، کمالاتشون، وجودشون عاطل، باطل، به بطالت. اما یه عده میبینیم که از این عمر، از این وجود، از این زندگی بهره ها میبرند. و در واقع یک عده اصلا زندگی شروع نکردند، چون زندگی در فرهنگ دین با تولد نیست، با تحوله. شروع زندگی آغاز تحول انسان است، اون هوشیاری انسان است. انسان تا اون تحول در او به وجود نیاد و زندگی ایدئال شروع نکنه، اصلا زندگی شروع نکرده. یه عده اصلا زندگی شروع نمی کنند، یه عده خیلی دیر شروع می کنند. مشکل ما در زمان نیست که بگیم زمان کم داریم برای زندگی، مشکل ما اینه که دیر زندگی شروع میکنیم. و انسان تا این تحول براش پیش نیامده، تا این هوشیاری براش پیش نیامده، تا این خود آگاهی براش پیش نیامده، یعنی تا زندگی شروع نکرده، این آدرس جان خودش رو گم کرده، نداره آدرسی، نداره. تمام این به بتالت گذراندن ها به اینه که مثل اون یکیس فقط دور خودش میچرخه، قاتل و قاتل، ایران و بیران و سرگردان، بعد ازش بپرسیم میدونی چه کار کنم که آدرسی نداره، مقصدی نداره. عمده اینه که آدم آدرس جان خودش رو پیدا میکنه که کجاییست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، آدرس جان خودش رو بدونه کجاست. وقتی انسان آدرس جان خودش رو دانست، یعنی فهمید که جایگاه انسان در هندسه آفرینش کجاست، خب این انسان بر افتاده است، در حال حرکت است. این انسان تکاپویش تکاپوی آگاهانه است، تکاپوی آگاهانه. وقتی انسان تکاپویش آگاهانه بود، هرچه جلوتر می رود به مقصد نزدیکتر می شود، لذت او از زندگی بیشتر می شود، فلسفه حیات را بهتر می فهمد، هدف زندگی را بهتر می فهمد، یک زندگی عاقلانه دارد و به حیات خود امیدوار است. برای که هر روز او از روز دیگر متحولتر است، متغیرتر است، هدفمندتر است. لذا نه پوشگرایی سراغ او میاد، نه خستگی و ملاله، برای که تکرار در زندگی او راه نداره. اگر انسان اینجور نبود، آدرس جانش پیدا نکرد، اون تحول پیش نیامد، اون هوشیاری پیش نیامد، زندگی در مرحله من طبیعی بود، این زندگی تکراری است. وقتی زندگی تکراری بود، حاصل غیر از پوچگرایی و نیهیلیستی چیزی دیگه نداره. این انسان هر چقدر هنوز زندگی ندارد، زیست دارد. هرچه این زیستش جلوتر می رود ولو به زیست دست جمعی هم مقدم بشود، این امید به ماندن برای او بی‌معناتر می‌شود، چون این زیست زندگی نشده تا فلسفه داشته باشه، تا هدف داشته باشه، که اکثری مردم متاسفانه همینجوریان هستیم که دیگه حالا همینجور هستیم. گاهی هم بعضی هم میگن قاچاقی هستیم همینطور. این جز حیران و ویران و سرگردان بودن چیز دیگه ای نیست. و خیلی ها به عنوان دین و مسلمان و آیین و مناسک و اینا را مثلا دارن، اما واقعیت چیزی غیر از این نیست. یه خورسن که بالا آمد، منتظرن که حضرت عزرائیل میاد و این رو خلاص کنه. ان النفوس الانسانیت لها تفاوت عظیم فی الکمال و النقص و الشرف و الخزه، که این شرف شرف وجودی است. فالنفس القویت منها هی الوافیت به صدور الافعال العظیمت منها و شدیدت فی ابواب کثیره، کارهای عظیم فراوان بتواند انجام بدهد. یعنی اون نفس وقتی قوی شد، علائم و نشانه نفوس قوی اینه که کارهای عظیم انجام بدهد و هیچ کاری هم او را از کار دیگر مشغول و غافل نکنه. فالنفس القویه منها اونیست که هی الوافیت به صدور الافعال العظیمه، بتونه کارهای عظیم انجام بده. منها و شدیدت فی ابواب کثیره، لما مر من جامعیتها لنشاعات الوجودیه، که قبلا گذشت اون نفس قوی اونیست که همه نشاعات وجودی را با هم داشته باشد. اگر در این نشعه است، این نشعه برای او حجابی از نشاط قبل نباشد. در نظام عالم انسان تنها موجودی است که می تواند نشأه عقل و نشأه نفس و نشأه طبیعت را جامع باشد، جامعیت نشاط سگانه رو داشته باشه. در این حالی که در نشأه طبیعت زندگی می کند، تجرد مثالی پیدا کرده باشد و با نشأه نفس در ارتباط باشد و تجرد عقلی پیدا کرده باشد و با نشأه عقل مرتبط باشد. این جامع نشاط بودن ویژگی انسان است و هیچ موجود دیگری اینجور نیست. موجودات دیگر یا طبیعی هستند یا عقلی هستند یا نفسی هستند. جامعیت این نشاط مخصوص انسانه. لما مر این مطلب قبلا گذشت، من جامعیت ها، جامعیت این نفس قوی لنشاط وجودیه. و نفس ضعیفت فی مقابلها، نفس که ضعیف بود کار عظیم نمیتونه انجام بده. هر نشئه‌ای که قرار دارد نشئه دیگر رو اطلاع ندارد. در هر شأنی که از شأن دیگر او را غافل میکند، از شأن دیگر او را غافل میکند. این نفوس ضعیف و آن نفوس قوی که از آثارشون اینها برمیاد که بعضی از اولیای الهی فرمودن ما از این دنیا که برویم دست ما بازتر میشود برای کارها، چون این نشعه اونها را از نشعه دیگر که غافل نمی کنه. بگیم حالا مردم رفتن تو نشه برزخ دیگه کاری به اینجا نداشته باشن، بله این برای نفوس ضعیفه است. اما نفوس قوی در هر نشهی که هستن همه نشعات قبل و بعد رو میبینن و میخوانن و تأثیر گذارند. این درباره نفوس قوی این حرف سبحان الله از عظمت نفوس قدسی، ذات قدسی معصومین. انسان وقتی این مباحث رو با فلسفه و یقین و علم و یقین نائل می شود در باره زباد قدسی معصومین علیهم السلام، اونگاه ایمان اونها، اعتقاد اونها به اونها که وقتی در مشاهد مشرفشون یا در هر جایی که هست، اختصاص ندارد من در مشاهد مشرف اونها مشرف باشه، در هر جا که هست با اونا حرف بزنه، با اونا گفتگو کنه، سلام کنه، اظهار ادب کنه، اونها میبینن، میشنون، جواب میدن، ترتیب اثر میدن. فلسفه توسل به ذوات معصومین اینها هست. اینها نفوذ قدسیشون اونقدر قویست که در هر نشئه‌ای باشن اثر وجودیشون میبارد از اونها. لازم است من اینجا باشن یا پلوی ما باشن. در اون تعبیر حضرت که فرمود در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، این پیش منی اختصاص او که در یک نشه محصور نیست، در هر نشه باشه. و گاهی هم به دوستان گفته شد که ما وقتی وارد برزخ شدیم و بصر و کلیوم حدید شد، تازه اونجا میفهمیم جایگاه ذوات قدسی معصومین در هندسه نظام آفرینش کجاست. اینجا خیلی نمیتونیم بفهمیم به لحاظ محصوراتی که داریم و معذوراتی که در اینجا داریم. انسان وقتی وارد نشریه برزخ شد، این پرده کنار رفت یا وقتی بلسترائر شد، تازه میفهمد که جایگاه ذوات قدسی معصومین در هندسه آفرینش کجاست. مثال و ذالک انام نشاهد و نفوسن ضعیفتن یشغلها فعل هم فعل. ما میبینیم بعضی از نفوس ضعیف رو که کاری از کار دیگر اونها را منصرف میکنه، مشغول میکنه. فعیدن سب این دو تا نسخه داره، این نسخه نیست که انتسبه، یا این نسخه داره فعیدن سبته الالفکر. وقتی برای فکر وقت صرف میکنن، خود را مشغول فکر میکنن، اختل احساسها. وقتی داره فکر میکنه گویا چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، با او حرف میزنن میبینید نشنیده، متوجه نشده. و چه بسا دیگران، افراد پیرامون او، به او این گمان را میبرن که ایشون گوشش سنگین شده، میگن دکتر برو معالجه کن. باید حرف میزنیم نمیشنوی، اینکه ایشون مشغول فکری بوده، حرفی که زدن با او نفهمیده، یعنی نشنیده. حالا یا از اون طرف او الى احساس اختل فکر را، وقتی مشغول حرف زدنه، مشغول شنیدنه، عقلش دیگه کار نمیکنه، الان حس اینجا مشغوله، احساس او را از تخیل، از تعقل، تعقل او را از احساس میبینید مشغول میکنه. میگه من الان دارم حرف میزنم، نمیتونم فکر کنم، باشه بعدا فکر میکنم. و از اشتغلت به تحریکات الارادیه اختل امر ادراک ها، وقتی مشغول تحریک بود میگه ادراک تعطیل، وقتی مشغول ادراک شد میگه تحریک تعطیل. و ترا نفوسن قویتن که تجمع بین اصناف من الادراکات و تحریکات، جمع کرده بین ادراکات و تحریکات. خب داره را میره، حرکت داره، اما فکرش هم میکنه، داره فکر میکنه، تحریکش هم داره. سیما ما یتعلق بالفضائل باطنیه، اون نفوذی که گذشته از قوت نفسی دارای فضائل باطنی هم باشند. فالقسم الاول و هو صاحب النفس ضعیفه و ثانی صاحب النفس قویه. ثم هذه القوه و هذا الضعف قد يكون للنفس بما هي نفس حساستون و قد يكون لها بما هي نفس متخیلتون و قد یکون لها به ماهی عقلون. فل اولو کمال اصحاب تخیلات القویه کل کاهن و کصاحب العین و ثانی کصاحب اصحاب العلوم کثیره. عبارت ما این سه قسم بعد به دو قسم مثال میزنه، اما بعضی نسخه هم فقط دو قسمه. قد یکون لنفس به ماهی نفسان حساسه و و قد یکون لها به ماقی عقلون و از نسخه ها ظاهرن این دوم رو نداشته باشه. این قوت و ضعف گاهی از اون جهت است که قد یکون لنفس به ماقی نفسون حساسه است، گاهی از اون جهت متخیل بودنه، گاهی از اون جهت متعقل و عقل بودنه. اولی در اصحاب تخیل ها ناگاهی قوتشون و ضعفشون از این جهته، مثل کاهن و قصاق بلعین، کسانی که چشم میزنن صاحب این، یعنی یک قوتی در اون هست که با چشمشون به تعبیر اون روایات میبینی شطور رو به دیگ میفرستند و آدم رو به قبر. و ثانی اونهایی که به لحاظ عقلی کمال صاحب العلوم کسی. و اما نفس و شریفتو به حسب القریزه فهیه شبیهتو بالمباد المفارقه فی الحکمت و الحریه. نفوس شریفه که به حسب غریزه شرافت دارن، نه شرافت کسبی. این قید به حسب غریزه برای اخراج اون نفوذی است که شرافت کسبی دارن، اونا که کسب کردن شرافت رو. اما بعد از نفوذ اصلا شرافت ذاتی دارن، غریزی دارن. کالزجاجه کأنها کوکب دری لولم یمسسه النار. هنوز کمالات کسب نکردن یک نفس شریف دارن، وقتی کمالم کسب بکنن میبینید که این. و اما نفس شریفتو به حسب غریزه فهیه شبیهت و بالمباد المفارقه. نفوس شریفه کسانی هست که شبیه فرشتگان هست، شبیه مبادی عالی هست. در چه جهت اینها شبیه فرشتگان و مبادی عالی هست؟ فی الحکمت و الحریه. این عنوان حکمت و حریت که حالا تو این فصل بحث مبسوط دارند، حکمت ناظر به اون جنبه های علمی اونهاست، عقل نظری اونهاست، و حریت ناظر به اون جنبه های عملی و عقل عملی اونهاست. حکمت غیر از علم است. حکمت هسته مرکزی نیروی اندیشیدن است. این رو عنایت داشته باشید. حکمت هسته مرکزی نیروی اندیشیدن است، نه اینکه خود علم. اون نیرویی که انسان به واسطه اون نیرو می اندیشد، این حکمت. و حریت هسته مرکزی نیروی عملی است، نه عمل. اون هسته مرکزی و نیرویی که به واسطه اون نیرو انسان عمل انجام میدهد. پس انسانهای شریف، نفوس شریفه، هم به لحاظ علمی و دارا بودن نیروی اندیشیدن و به جزم علمی رسیدن شبیه مبادی عالی هم، هم در دارا بودن حریت و هسته مرکزی و نیروی فعل و به دست آوردن عزم عملی شبیه مبادی علمی هم، اهل جزم علمی هم هم اهل عزم عملی هم. اما الحکمت که گفته شد منظور از حکمت علم نیست، این نیرویست که با این نیرو انسان مطالب را میفهمد. و اما الحکمت و فهیه اما ان تکون غریزتن او مکتسبتن. این نیرو، این هسته مرکزی و نیروی اندیشیدن یا غریزی است، به طوری که در درون انسان غرض شده، یا کسبی است، به دست آوردن. منتها اون انسان هایی که دارای حکمت غریزی اند، این نیرو در اونهاست، خب خیلی زود به مقام حدس میرسند، از فکر به حدس میرسند. اونهایی که این نیروی اندیشیدن کسبیست، اونها با فکر، با جون کندن، با زحمت کشیدن، با خون دل خوردن یک چیزی را بفهمن. اما الحکمت و فهیه اما ان تکون غریزیتا او مکتسبتا. فالحکمت الغریزیت هی کون النفس صادقت الآراء فی القضایا والاحکام. اون کسانی که دارای حکمت و نیروی غریزی اندیشیدن هستند، اینها نفسی هستند که درست داوری می کنند در قضایا و احکام. فالحکمت الغریزیت هی کون النفس صادقت الآراء، درست داوری میکنن، درست رأی میدن، رأی صائب میدهن فی القضایا و الاحکام. و هذه الحکمت الغریزت هی الاستعداد الاول لاکتساب الحکمت المکتسبه. این حکمت استعداد حکمت به معنای علم است. اگر کسی این استعداد را داشته باشه میتونه به اون برسه. لذا چون این هم متفاوته، انسان ها متفاوت خواهند بود. میبینید افراد زیادی هستند میتونن یه چیزی بفهمن، اما اون دقیقه های علوم سنگین عقلی فلسفی برای اونها کار آسانی نیست، نمیتونم بفهمم. بند خدای بود اوائل دله بگیم رفت شهید هم شد، خدا رحمتش کنه. گاهی تو حجره همونطور منشست آر آر گریه میکرم، نمیتونم بفهمم. چون این نعمت فهمیدن یک چیزیست که ما وقتی میفهمیم متاسفانه از اون غفلت داریم. بزرگترین نعمتی که خدا به یک انسان میدهد اون قوه و نیروی فهمیدنه که انسان بتونه بفهمه، درست بفهمه. اونهایی که این نیروی خدادادی را در درون خودشون دارن و زمینه پیشرفت دارن، این استعداد را دارن، این نعمت رو خدا به اینها داده و بهترین شکرگزاری این نعمت اینه که از این نعمت استفاده بکنن. اینها اگه به راه بیفتن فرزانه میشوند، حکیم میشوند، عالم میشوند. و حاصل حکمت الغریزیت و غیل استعداد الاول الاکتساب الحکمت المکتسبه. و نفوس الانسانیه تتفاوت فیها. چه تفاوتی؟ تو یک کلاس میبینید مثلا حالا 10 نفر 20 نفر 50 نفر 2 نفر مثل هم شما پیدا نمی کنید. ببینید یکی استعداد سرشار داره، مطلب رو زود میگیره، توضیح که بخوای بدی حسرش تر میره. بگیم من برمش دیگه مجرا معدل اون یکی دیگه نمیبینه، هر چند توضیح بدید باز هم میبینید نه مطلب رو نگرفت. و جمع اینها اول مصیبت یک کلاس، اون یکی توضیح بیشتر بدید حسابش به هم میریزه، حسرش تر میره. خب مطلب رو با این اشاره فهمید، اون یکی با اشارت، با کتابت، با هر چه میخواد سخته. این تفاوت خیلیه و از این جهت میبینید که مستمعان قضاوتهای گوناگون درباره گویندگان و اساتید دارند. بعضی میگن درس فلانی خیلی خوبه، نمیگن نمیفهمی، میگن خیلی نه تعریفی نداره، چون معمولا آدم به خودش نسبت نمیده. و این تفاوت خیلیه. و نفوس الانسانیه تتفاوت فیها حتی ان البالغ منها الى درجه العالیه هی النفس القدسیه نبویه المشار الیه به قوله تعالی یکاد و زیتها یوزی ولولم تمسس و نارون، اشارتن الى عدم اعتیاجی فی اکتساب العلم الى معلم بشری. خب اینها این استعدادها اینجوریه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون فرمودن من در کل دوران تحصیلم هیچ جلسه درس نرفتم برای اینکه مطلب را تازه بفهمم. من با مطالعه مطلب را میفهمیدم، سر درس میرفتم برای رفع اشکالاتم، با مطالعه میفهمیدم. یعنی نیاز به استاد نداشتم، نیازم برای استاد در حدی که شبهات سوالات من در پیرامون را حل بشه. شاگرد برومندش استاد عظیم و شأن ما حکیم بی‌بدیل عصر ما حضرت آیت الله جواد سلام الله، ایشون فرمودن مرحوم علامه طباطبایی که درس شروع کردن، ما درس عمومی ایشون می‌رفتیم می‌دیدیم اون چیزی ایشون سر درس عمومی می‌فرماد ما با مطالعه می‌فهمیم داره نیاز نیست. بعد که ایشون درس خصوصی شروع کردن تازه فهمیدیم که درس خوندن ما شروع شده، سطح درس وقتی به یک نمه. لذا میگن مرحوم علامه طباطبایی این تمهید القواعد تدریس میکردن، افراد قضاوت های گوناگون داشتن و بهترین قضاوت مال بعض از شاگردانشون بود که میفرمودن درس تمهید القواعد ایشون برای کسانی بود که مبانی دستشون باشه. حالا بیام یک مطلب رو یک ساعت و نیم توضیح بدیم، نه اونجا اینجور نبود. اگه کسی مبانی دستش نبود میگفتن چیز آیدمان نشد و یه میگن سر در تمید و قبول خیلی چیز آیدمان نمیشون. حتی ان البالغ منها الى درجت العالیه هی نفس القدسیت و نبویه عالی ترین مرتبه المشار علیه به قول ایدانا یکاد زیت و هایوزی ولو لم تمسس و نارون. وقتی هم که اون نار آمد، اون وحی آمد، اون علم الهی آمد، نورون علی نور. این اشارتن الى عدم اعتیاجی فی اکتساب العلم الى معلم بشری، واسطه نمیخوام. اینها من لدنا علما، علم لدنی دارن، واسطه نمیخوام. و یقابلها النفوس البلیدت التي لا تنتفع به تعلیم معلمه، اون نفوسی که با درس معلمم فایده ای نداره. هرچه معلم بگوید خب نمیفهمه. این اون بلید بودن که تو فارسی تو ادبیات عرف ما میگیم ابلع، این داره نفس بلیده، این نمیتونه، نمیکشه. الَّذِي لَا تَنْتَفِعُ بِتَعْلِيمِ مُعَلِّمِن، چه رسه به بدون معلم باشه. گر جان بدهد سنگ سیاه لعل نگرده، نمیشه. گر جان بدهد سنگ سیاه لعل نگرده، لعل شدن، حقیق شدن، فیروزه شدن یه راه خواست خودش را میتلمه. اینی که نمیتونه، نمیتونه دیگه. و بعضی افراد استعدادها رو از اون اول میشناسن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو بارها عرض کردیم. ایشون تو مدرسه ایشون که در تهران حقیقتا مدرسه ایشون ضرب المثل همه جا بود، هنوزم که هنوزه طلبای مدرسه مرحوم آقای مجتهدی الان هم به خودشون هم مجتهد هم شدن. تو قم که راه میرن آدم میفهمه آقا طلبیش مرحوم آقای مجتهدی بوده. معلوم از رفتنش، از سکناتش، از حرکاتش، از سنگینیش، از وقارش. ایشون این حس را داشتن، این دید را داشتن، میفهمیدن. چند بارم عرض کردیم چون فرمودن طلبه ها که میخوام بیان مرحوم ثبت نام کنن قبلش من اینا رو ببینم. به بعضی فرمودن آقا ثبت نام کنید از این فرد. بعضی هم گفتن آقا جان شما وقت تلف نکن، تو به درد این کار تو دنبال کار دیگه برو. ممکنه بعضی بعدش میاد نفهمه، اما خودشون میدید. و این حتی وقتی یکی از شاگردان بزرگوارشون میگه من یکی از بستگانمون رو واسطه شدم بردم خدمت ایشون طلبه بشه، ایشون تادید گفت که پسر جان برو تو میدون سه اسماعیل کار کن. میدون سه اسماعیل تهران میدون دستفروش هست. خب تو برو اونجا کار کن. بعد شما ما خیلی ناراحت شدیم، خب ما واسطه شدیم، خیلی خلاصه ریشگر رو گذاشتیم تو بین فامیل. بعدشون اینجور بعدشون برای مرسی دیگه ثبت نام کردیم. بعد از مدتی فهمیدیم که بله آقا به در میدن سه اسماعیل تهران میخوره، نه به در حوزه علمیه. و این گوناگونی هست. این درباره حکمت، یعنی هسته مرکزی نیروی اندیشیدن. حالا بحث حریت و آزادگی که این توضیح بیشتری میخواد. من الحمدلله.